چیزا میزنن به صورت نوتراباره اگه اشتباه نکنم میزنن و مغزدانه ها سکسرن توشون میزنن، ولی برای ما 90% کنجده. من اون عرض کردم ما میخوایم دستگاهشو بیاریم.
این خط تولید چقدر هزینه برمیداره براتون؟
این خط تولید نزدیک 1 میلیارد. 1 میلیارد ببینید توی این صنعت، اصلا توی صنعت نمیشه، هر چقدر بیشتر باشه بیشتر میتونی جایگاه بیشتری به دست بیاری. تو همه کسب و کارها اینجوری است، ولی خب میشه با 1 میلیارد
میکنه
حداقل 20 نفری میشه روش حساب باز کرد. حداقل.
متشکرم. بله، متشکریم از جناب آقای دکتر علی عصابی. و اما داور بعدیمون سرکار خانم دکتر فاطمه پناهی، کارشناس اقتصادی، هم سوال‌ها رو خواهند پرسید.
سلام عرض می‌کنم آقای مرادخانی، خوش آمدید.
سلام.
آقای مرادخانی، در رابطه با بسته‌بندی‌تون که حالا داورای محترم فرمودن، من به نظرم میاد که اصلا طراحی محصولتون هم اشتباهه. یعنی الان شما یه حالت نمونه محصولی که ما آوردین، شکلاتی که چوب داره، حالت آب نبا چوبی داره، خب اصلا این چوب تحمل اون شکلات رو نداره. من نمیدونم الان اینا می‌فروشین دست مشتری میدین؟
بله.
بعد نکته ای که هست این که من دیدم توی مجوزات و مجوز سیب سلامت غذا و داروتون سال 97 گرفتیم، ولی من روی این محصولاتی که بودین هیچ کدوم از مجوزات مجوز غذا و دارو ندیدم. یعنی به کل بسته‌بندی شما میگن کوزه گاز کوزه شکست صاحب میکنه، شما خودتون بسته‌بندی برای محصولات دیگه انجام میدین، ولی محصول خودتون اصلا رعایت نکردین.
ارسلان خدمتتون که این چوبایی که شما میگید، خب چوب نباید استفاده شه. بس من میگم اینا نمونه است، اینا از همون آب نبات چوبی هایی که شما بیرون میخرید، چوباشون پلاستیکی هستن، سفید هستن و معاونت غذادارو باید اینا رو مثلا تایید کنه واسه اون تولید کننده که اینا رو به صورت جمعی داره میزنه، باشه واسه شرکت های مثلا این که آب نبات میزنن به اونا میفروشه. این یعنی اون چیز حالت اون سیخای کبابو دیدین؟ من از اونجا خریدم، خواستم فقط بگم اینا میتونه انجام بشه. ببینید شما یه لحظه تصور
کنید، یعنی یه چیز دیگه قراره جای این چوبه قرار
بده. بله بله، دقیقاً اون چوب نیست، اون چوبه واسه سیخ کبابه.
خب نه،
من خواستم نمونه بزنم فقط بیارم.
خب اون نمونه خوبه رو چرا نیوردید اینجا داورانه ببینن دیگه؟
آها، شاید من عرض کردم، اولا عرض کردم شاید من اون چیزی که تفهیم شدم پشت تلفن که آقا چی کار باید بکنم، شاید اونجا رو من اشتباه کردم. الان شکلات رو من دارم تولید کنم و فروش میکنم، من نماینده اصفهان، قم، مشهد، تهران دارم. تهران البته نه، ببخشید، کلا مثلا نزدیک 17 تا نماینده دارم. به قول شما کاش شکلاتامو می آوردم. من مقوایی که استفاده کردم توی جعبه‌های شکلات که اصولش اینه باید از این دل برد باشه، مقوای این دل برد، فقط مواد غذایی اینو تایید میکنه که اکثر شرکت‌ها، من بدون استثنا میگم همه شرکت‌ها دارن از مقوای پشتوسی که مثلا خب تایید شده نیست برای مواد غذایی.
این سوال دیگه هم دارم، شما شیوه بازاریابیتون به چه صورته های مراجعه؟
ما شیوه بازار، ما هر سال توی نمایشگاه هستیم. الان هم نمایشگاه بازم شیرین شکلات 12 تا 15 هست، میتونید سرچ کنید، ما اسممون اونجا هست.
کرونا برگزار میشه نمایشگاه؟ مجازی دیگه، به صورت مجازی برگزار میشه نه؟
بله، به صورت مجازی.
به صورت مجازی.
بله. امسال به صورت مجازی.
کانال توزیع و فروش
ما از سال 92 بودیم. جناب ببخشید.
کانال توزیعتون هم اگه توزیع
ما بمجازی. شرکت های پخش مواد غذایی هستن که توی هر استانی مثلا نماینده داریم، توی اصفهان یا توی شهرهای دیگه. بعد توی ولی زنجان شهر خودمون 4 تا بازاریاب داشتیم که به صورت مجدی کار می‌کردن، ولی خب عرض کردم دیگه بعضی از اسفند ماه متأسفانه اونم دیگه چیز شد.
خیلی ممنون،
متشکرم. پایان بخش داوری کسب و کار جناب آقای داوود مرادخانی که کارشون تولید شیرینی و شکلات هست در استان زنجان. خب بریم سراغ مشاورین اقتصادیمون. سرکار خانم محبوبه صالحی، کارشناس، محقق و بازارساز، به کمک آقای مرادخانی خواهند آمد. بفرمایید.
سلام آقای مرادخانی، خیلی خوش آمدین. اولا که تبریک میگم که اینقدر رو کارتون حساسین که با هیجان در مقابل حالا سوالی که ما می‌پرسیم دفاع می‌کنید و هرس می‌خورید. قشنگ کاملا مشخصه که کارتون چقدر براتون مهم هستش. دوم اینکه حالا طرح ایشون همونجوری که گفتن 48 نفر کارمند داشتن، الان 8 نفر دارن تو شرایط کرونا و به نظرم که طرح چون داخلی هم هست، یعنی تولید داخل هست، یعنی جلوی صادرات، یعنی جلوی واردات گرفته میشه و دارین صادر انجام میدین، اونم توی زمینه که یعنی کشورهای دیگه برتر از ما هستن. شما گفتین به آلمان، نمیدونم روسیه و فرانسه بله صادر میکنین و این خب خیلی
متقاضی داشتیم،
متقاضیش یعنی دریافت نکردین. خب علتش چی بوده
که نتونستیم صادر کنیم؟ ارسیاد ماشینالاتی نبود، ما نمونه گیری کردیم اونجا بردیم،
نمونه رو فرستادن پذیرفته شده، ماشینالات نداشتن تولید کنن، درسته؟
دقیقا
درسته. خب به نظر من باید از تولید داخل حمایت بشه، به خاطر اینکه هم گفتین که 20 نفر رو مشغول به کار میکنین.
من یه توضیح بدم که در مورد یکی از سوالات که حس می‌کنم موند جوابش. ببین شما توی اینترنت الان بزنید کشورهای چین، آب نبات، آب نبات همین که به صورت عصایی توی نایلون بسته‌بندی شده یا به صورت همین چوبیا، رنگیا، همه‌شون کار دسته. یعنی چی؟ یعنی اشتغالزایی. نه تنها اونجا، کشورهای اروپایی هم بزنید رنگای مختلف می‌زنن، رنگای مختلف می‌زنن واسه چی؟ یه دونه آب و شکر اسید. من اینجا محصول رو دارم میگم که آقا میشه این کار کرد که
سرشار هم هست.
دقیقا ارزش غذایش فوق‌العاده است، یعنی مقوی مغذیه، خوشمزه هم هست. حالا من میگم من اشتباه متفهم شدم در مورد این که
نمونه اولیه خودتون رو
یعنی واقعا فکر میکنم یه وقت بهم بدن تا فردا صبح برم قشنگ مرتب چیز بیارم، هم جوابای قبلیمو اون چیزی که موجود دارم و هم چیزی که اصلا دلم میخواد بسازم. من اینا رو تو عرض یک ساعت به خدا اینقدر سرمون شلوغا. حالا دیگه خب به خاطر همین نمایشگاه اینا که می‌خواستیم غرفه آرایی و یه سری چیزای دیگه، پیروز من یکی از ماشینالات اومد یه خورده می‌خوام بگم سرمون شلوغ بوده رو اون قضايا نتونستیم بله اون چیزی که باید میآوردیم و بیاریم، ولی می‌خوام بگم که این جا داره هر دونه بدونش از سایز کوچیکه به صورت
بله بازار خودش رو داره.
بله بسیار خیلی ممنونم از توضیحاتتون و ما بریم سراغ مشاور اقتصادی بعدیمون آقای دکتر مهدی بهرام. آقای دکتر تو یه خط وام و دیده شدن در میدون رو بهشون بدیم برن.
یه خطی نیستن آقای مرادخانی، عرض سلام دارم، خوش آمدید. ببین هر محصولی سه بخش داره، پوسته، حسه و شالوده محصول. حالا خلاصش رو بگم، پوستمون بسته‌بندی از خود محصول و مزایای ناشی از محصول. شما رو بخش درستی دست گذاشتی، روی بخش پوسته و آن چیزی که ما در زمان خرید از محصول داریم می‌بینیم. اما بازاریابی با ایشالله ماشالله انجام نمیشه. بازاریابی یعنی اینکه شما الان محصولی میذاشتین روی میز ما که داور دیگه سوالی براش پیش نمی اومد، همه جوابها رو خود اون محصول به داور میداد و من متاسفانه این رو از شما ندیدم. من فقط تعریف دیدم، هیچ چیزی عملی و عملیاتی از شما ندیدم. شما رو بخش درستی دست گذاشتید، اما من فکر میکنم که باید خیلی کار بکنید روی این بخش.
پایان بخش همراهی مشاوران اقتصادی ما. نتیجه داوری کسب و کار آقای داوود مرادخانی، دیپلم از زنجان 39 ساله که کارشون تولید شیرینی و شکلات بود، از بیان آقای دکتر علی اصحابی. آقای اصحابی بفرمایید.
خب ضمن تقدیر تشکر از جناب آقای مرادخانی با ارائه برنامه‌شون، با توجه به اینکه ایشون حقیقتاً ایده های خوبی داشته و یکی از در واقع نواقصات حوزه تولید ما و بخش بسته‌بندی هست، معمولاً ارزش افزوده بسیار بالایی در محصولات تولیدی ایجاد میکنه، خب این بخش را ایشون خوب دیده بوده. و در بخش تولید محصول جدیدش حقیقتاً اون محصولهایی که آورده بوده یه مقدار اون چیزی که انتظار میره از لحاظ استاندارد تولید خودش رو کاملاً برای داوران و سایر عزیزان محرز نشد. به همین خاطر جهت پایداری واحد قبلیش که تولید شکلات هست ما 500 تومن سرمایه گردش در نظر میگیریم، یکم در واقع بیاد در میدون دیده میشه بخش حوزه در واقع بسته‌بندیش که فکر می‌کنم نوآوری خاص خودش داره با شکلات.
بله بسیار عالی. پس دیده شدن در مسابقه میدون و 500 میلیون تومان تحصیلات به شرط برنده شدن در مسابقه.
اگه اهل کف به ترازو قرار دادن خودتی، اگه میخوای بدونی با خودت چند چندی، اگه میخوایی بدونی دیگران کجا و خودت کجای کاری، آدرس رو درست اومدی. اینجا میدون رادیو اقتصاده.
بعضی برنامه ها سوال و جواب های داوران از کارآفرینان برای شفافتر شدن موضوع بیشتر از همیشه است. کارآفرین اولمون جناب آقای علی مدحت بودن، فوق لیسانس از شهر صفادشت تهران. کارشون طراحی و تولید قالب بتن بود. 15 سال تو این حوزه داشتن کار میکردن. 130 نفر در حوزه کارشون مشغول به کار بودن که 40 نفرشون افراد کمتوان جسمی و حرکتی بودن. کارآفرین برتر در حوزه اجتماعی قرار شد که در مسابقه میدون دیده بشن. ایشالله که سرمایه گذاران خوبی هم در مسابقه میدون به ایشون مراجعه خواهند کرد. کارآفرین بعدی ما آقای داوود مرادخانی از زنجان، 39 ساله. کارشون تولید شیرینی و شکلات بود. 4 سال تو این حوزه فعالیت میکردن. خودشون میگفتن طعم و ارزش غذایی بسیار بالایی داره محصولشون. مواد نگهدارنده هم نداره. قرار شد که بهشون 500 میلیون تحصیلات بدن و در مسابقه میدون هم دیده بشن. البته اگه تو مسابقه برنده بشن 500 میلیون تحصیلات رو میگیرن. امیدوارم که شرکت کننده بعدی ما در مسابقه میدون شما باشید. اگه دوست دارید کلمه میدون به 30,036,37 و همچنین در سامانه میدون به نشانی میدون.ir اونجا مراجعه کنید. در لینک مسابقه اسم و فامیلتون رو برای ما بفرستید. از همراهیتون متشکریم. تا یه میدون دیگه، خداحافظ.
رادیو اقتصاد،
وبسایت اینترنتی شبکه رادیوی اقتصاد،
radioeqtesad.ir،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
راه های ارتباطی ما با شما 2265 2525،
سامانه پیامکی 30,036,37.
رادیو اقتصاد، دایره المعارف اقتصادی.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر می کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سر اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه کردم.
ایران بانو،
من همیشه بعد از بازنشستگی میخوام توی جلسه هایی که میشینیم به دوستان عزیز تازه وارد خودم رو معرفی کنم. هیچ وقت از لفظ بازنشسته استفاده نمیکنم. من همیشه میگم من یک باز ایستاده هستم که یک مرحله نوینی از زندگی رو با انگیزه و اشتیاق تمام شروع کردم.
بانو کلثوم غفاری توران، دانش آموخته دکترای زبانشناسی، مدرس، از اعضای کانون زنان بازرگان استان گلستان، عضو انجمن ملی زنان کارآفرین.
در روستای توران فارس به دنیا آمدم، یکی از روستاهای زیبای استان گلستان، شهرستان رامیان. کودکی من در یک خانه بسیار فعال، پدر کشاورز، مادر خانه‌دار و فعالیت‌های کشاورزی و نوگانداری و برخی از صنایع دستی در اون خانه بسیار رونق داشته. لذا من از کودکی شاهد تلاش و فعالیت پدر و مادر در زمینه‌های مختلف بودم. کودکیمو در همون روستا گذراندم تا دوران نوجوانی، اما از همون ابتدا کار کردن رو یاد گرفتم. شاید این بودم که مادر با نوگانداری و پرورش کرم ابریشم، تبدیل اون به نخ و تبدیلش به پارچه، حوله، دستمال، چادر شب مدام فعالیت میکرده. از طرفی هم پدر ضمن کار در مزرعه در نگه داشتن گاو، گوسفند، یعنی زندگی کاملا مستقل داشتیم بدون وابستگی به شهر، بدون بین وابستگی به محصولاتی که از شهر وارد می‌کردن. همه چیز در خانه تولید می‌شد و ما مصرف می‌کردیم. لذا باعث شده که من یک فردی به دنیا بیام که با کار و فعالیت آشنا باشم. مدام خودم این حس رو داشتم که بنز کارم توی ابتدایی تو دوران ابتدایی خوب ریخته شده بوده، چون از اول خیلی مطالعه میکردم، مستعد بودم برای حالا درس خوندن، در بین همکلاسیام شاگرد مستعدی بودم، به طوری که با کمترین امکانات با رتبه 153 دانشگاه تربیت معلم تهران قبول شدم و فکر میکنم مثلا در روستای من دختران اینچنینی کم نبودن، کلا بچه‌های روستا بچه‌های سخت‌کوش و مستقل بودن. اون زمان واقعا اینجوری بود، در بین دانش آموزای همسن سال من کم نبودن دانش آموزانی که واقعا راه پیدا کردن به دانشگاه و رتبه‌های خوب.
و مهر خانم قفاری توران به زادگاهشون دلیلی شد تا بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه دوباره به روستاشون برگردن و به کار و خدمت مشغول بشن.
وارد دانشگاه تربیت معلم شدم و معلم شدم و برگشتم به همون روستایی که درس میخوندم، اما با یک دنیای متفاوت تر. در زمانی که در اون روستا دختران اجازه ادامه تحصیل نداشتن، یعنی نهایتا تا کلاس پنجم میخوندن و تحصیل میکردن یا سوم راهنمایی میخوندن و تحصیل میکردن. من بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم خیلی خودم اصرار داشتم برگردم به همون روستای خودم و اونجا تدریس بکنم و فضا حالا بازتر شده بود، دختران بیشتری توی مدرسه ادامه تحصیل میدادن. اینجا معلم شدم و دو سال اول کارم رو اونجا معلمی کردم، در مدرسه‌ای که خودم یه روزی مثلا با شاید بگم با مخالفت، حتی مخالفت پدر با ادامه تحصیل، که یه زمانی فکر کردن دختر همینقدر که سواد خواندن و نوشتن داشته باشه کافیه، ولی خب نسل ما کم کم دیگه از اون ایده ها فاصله گرفت و من رفتم معلم شدم و در کسفت یک معلم اونجا مشغول به کار شدم. تجربه های خوبی هم داشتم، از تشویق دانش آموزانم به ادامه تحصیل و رسیدنشون به مراحل بالای تحصیلی و اینکه وارد اجتماع بشن و در مصدر کارها قرار بگیرن، وارد ادارات بشن، وارد فعالیت های اجتماعی بشن یا مشاغل دولتی یا مشاغل غیر دولتی باشن مشغول بشن.
30 سال تدریس کردی؟
من در کل 33 سال خدمت کردم سرکار خانم، که 3 سال و نیمش مأمور شدم در وزارت کشور و به عنوان مدیر کل دفتر بانوان خانواده مشغول به کار شدم. بقیه‌اش رو معلمی کردم، معلم بودم، مدیر دبیرستان بودم، معاون دبیرستان بودم، در معلمی تجربه های گوناگونی داشتم.
زندگی در کنار ترکمنها، تبریها، فارسها، سیستانیها، بلوشها و ترکها دلیلی شد تا خانم قفاری توران با مطالعاتی که در جهت چگونگی کمک به توانمندسازی این اقوام در بخشهای مختلف انجام می‌دادند، به راه اندازی یک کسب و کار تازه فکر کنند.
انگیزه من برای ورود به بست و توسعه مشاغل خانگی شاید یه دلیلش مطالعاتی بود که روی کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه داشتم، که در این کشورها همیشه بحث حمایت از مشاغل خانگی و توسعه مشاغل خانگی یا تولیداتی که در خانه ها اتفاق میفته، اینا منو تشویق می‌کرد به این که در جامعه من یه چیزی کم است. حتی متاسفانه امروزها توی روستاهامونم واقعا کم رنگ شده بحث تولید و بحث صنایع دستی، با اینکه کشوری هستیم که در زمینه‌های مختلف صنایع دستی و تولیدات خانگی استعداد داریم. یعنی در روستاهای ما در گذشته دخترها از مادرهاشون کار یاد می‌گرفتن، پسرها از پدرهاشون کار یاد می‌گرفتن، نسل به نسل و سینه به سینه مشاغل و هرب خود به خود آموزش داده می‌شد و به نسل‌های بعدی می‌رسید، اما امروزه متاسفانه کم رنگ شده. اینا منو تشویق می‌کرد به اینکه دنبال یک راهکاری بگردم برای بست و توسعه این گونه مشاغل. به همین دلیل بود که حالا اون زمینه‌ای هم که عرض کردم در حوزه بانوان و خانواده استانداری فعالیت می‌کردم و ارتباط داشتم با زنان کارآفرین و زنان تولید کننده، اینو دست به دست هم دادن و من بعد از بازنشستگی تصمیم گرفتم که دنبال یه مجوزی باشم برای راه اندازی خانه صنایع دستی که علاقه ها زمین زمینه هایی که از کودکی داشتم و شناختی که از استانم داشتم در زمینه صنایع دستی بسیار مختلف و متفاوت. همونطور که میدونی گلستان رو به عنوان نگارستان ایران لقب دادم به جهت تنوع اقوامی که در اون زندگی میکنن، که این اقوام هر کدام برای خودشون صنایع دستی زیبایی دارن. اینا باعث شد که یه مجموعه ای به فکر بیفتیم که مجوز خانه صنایع دستی بگیریم از اداره میراث، که بتونیم در اونجا در حد توانمون حرفه ها و مشاغلی که مربوط به صنایع دستی میشه رو هم آموزش بدیم و هم این که یک نمایشگاه و فروشگاهی داشته باشیم از صنایع دستی استان گلستان.
همدلی و مشارکت اعضای هیئت مؤسس کنار هم نتیجه داد و خانه خونگرم صنایع دستی شکل گرفت.
ما یه مجموعی که واقعا دنبال این مجوز بودیم و این که بتونیم یه مکانی رو بگیریم با توجه به این که خب صنایع دستی یک فضای بزرگ و وسیعی میخواست که ما بتونیم مثلا حداقل 3 تا 4 تا کارگاه داشته باشیم و گرفتن این مجوزها یه زمانی رو بالاخره از ما گرفت، یه انرژی رو از ما گرفت، اما خدا رو شکر به نتیجه رسید و ما تونستیم یه چیز بالغ و الان در حال حاضر که با شما صحبت میکنم بالغ بر 6 یا 7 رشته رو در خانه صنایع دستی کارگاه دائمی داریم که دوستان در زمینه چرم‌دوزی، سوزن‌دوزی، بافت‌های داری، سفالدری، نقاشی روی سفال و بوم و پارچه دارن فعالیت می‌کنن. خدا رو شکر به نتیجه رسیدیم.
چه تعداد مربی دارید خانم غفاری؟
با همون 5 و 6 رشته‌ای که عرض کردم، توی این 5-6 رشته مربی ثابت داریم، ضمن اینکه در ورکشاپ و کارگاه های موقتمون باز یه تعدادی اضافه میشن به اینا که اونا موقت هستن. ما در کل ما یک حدود 10-11 نفر در این خانه صنایع دستی الان مشغول کار فعالیت هستیم.
زنده باشین. من از فرمایشات شما اینطور متوجه شدم که وقتی که تصمیم گرفتید کارتون رو شروع کنید احیانا شریک داشتید.
بله، ما از سال 99 که در واقع طرحمون رو آماده کردیم و شروع کردیم، ما یه مجموعه 5-6 نفره که هیئت مؤسسه در واقع این خانه هستیم، هم به لحاظ مالی و آورده‌ای که هر کدام از دوستان مشارکت کردن، هم به لحاظ تقسیم کار و پیگیری کارهای مربوط به از ابتدای کار، تهیه و تجهیز مکان، طی مراحل اداری و راه اندازی کارگاه ها و الان هم مدیریت و ادامه برنامه هامون تقسیم کار کردیم و الحمدلله با همدلی و همزبانی داریم کار میکنیم. یک آورده ای فکر میکنم بالغ بر 500 میلیون تومان رو از گرفتن فضا، تجهیز، فضاسازی و حساب به تهیه صنایع دستی یا تجهیز کارگاه ها هزینه کردیم. اصلا کلا کارگاه های ما کارگاه های استاد و شاگردی هست در واقع.
تولید و آموزش و توامان دارن.
بله دقیقا، تولید و آموزش و توامان، ضمن این که در همون خانه صنایع دستی فروشگاه دائمی داریم که با این نوید به کارآموزانمون وقتی پیش ما کاری هیکه یاد میگیرن تا مرحله تکی ما از تولیداتشون در فروشگاهمون استفاده کنیم.
در همون شهر خودتون اینها به فروش میرسه؟
بله در گرگان، ضمن اینکه در فضای مجازی میتونیم با تمام ایران ارتباط داشته باشیم. با شرکت‌های مختلف رایزنی کردیم که توی زمینه فروش صنایع دستی از اون پتانسیل‌های موجودشون استفاده بکنیم.
گروه سنی که در کارگاه آموزشیتون کار یاد میگیرن و چیزی تولید میکنن چه سن و سالیان؟
معمولا از سنین جوانی به بالا هست، مسن‌ترها میان سال هم داریم، اما آخرین جلسه ما در ارتباط با حرفه آموزی و کارآموزی به کودکان بوده و میتونیم یه فرصت خوبی فراهم بکنیم برای کودکان که بیان از کودکی با حرفه ها و مشاغل آشنا بشن. به همدلله یک فضای خوبی به وجود اومده برای نشان دادن استعداد استان گلستان در زمینه صنایع دستی. نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر کشوره که اگر بخواد استفاده نشه و به بتالت بره، خسرانیه که واقعا جبرانش غیر ممکنه، هم برای شهر هم برای کشور. با کانون بازنشستگان، کانون جهان دیدگان یه طرحی داشتیم، اومدیم گفتیم ما گلدانهای با نهالهای به قول معروف جوان و تازه نشاشوده رو بهتون میدیم، شما ببرین آبیاری کنین، نگهداری بکنین، بزرگ که شد ما ازتون گرونتر بخریم، یا از ما بخرین به ما بفروشین، یا اینکه نه ما میدیم برامون نگهداری بکنید. اینقدر این طرح جالب بود، اینقدر برای خانم های مسن نامرد میکنم کانون بازنشستگان، خانم ها و آقایینی که خیلی مسن، نه اینقدر این طرح براشون جالب بود، کار کردن با گل و گیاه و نگهداری، احساس مفید بودن. دقیق میکنیم، میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که بسیاری از جوانای ما تحصیل کرده هستن، اغلب هم منتظرن که به بدنه دولت بچسبن و وارد یک کار دولتی بشن. در یک تحقیقی میخوندم که 20% از فارغ التحصیلان دانشگاهی ما به بدنه دولت میچسبن و بدنه دولت نیاز به 20% از اینها داره. 80% اینها دیگه باید برن به فکر کسب و کار و حرفه باشن. من مدام به مخاطبین خودم میگم منتظر کار دولتی هستی، اشکالی نداره، باش تلاش بکن برای رفتن به کار دولتی، اما بیکار ننشین که اگر 2 سال بعد 5 سال بعد این اتفاق نیفتاد زمان رو از دست ندی. در این بین حرفه هم یاد بگی، تولید هم یاد بگی، کارها و مشاغل که میتونی از پسش برمیای یاد بگی. اگر یک روزی فرصت کار در بدنه دولت هم برات فراهم شد، سر حال مراد خیلی هم عالی، اما اگه نشد زمان رو از دست ندی. گرفتن مجوز کار و فعالیت یک پروسه هایی داره که بعضا متاسفانه این خانم ها یا متقاضیان رو خسته میکنه، دل سرد میکنه، دلزده میکنه. میخوام بگم که خسته نشین، دل سرد نشین و برای رسیدن به اهدافتون تلاش بکنید. همه اونایی که میدونن ممکنه نرسن، ولی همه اونایی که رسیدن دویدن.
بله خانم، درود بر شما که جزء دسته دوم بودید و حاصل بدو بدو کردن های شما این میشه که کارگاهی شکل میگیره در منطقه ای که زادگاه شماست و درش افرادی مشغول به کار میشن و کار یاد دیگران میدن که حتما علاقمندیشون هست. براتون آرزوی سلامتی میکنم. هیچ چیز بهتر از این نیست که ما در کاری مشغول باشیم که دوستش داریم و چی بهتر از این که دوست داشته هامون رو یاد دیگران بدیم.
متشکرم، لطف دارید شما. آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای سفر عالی و همه عزیزانی که دل در گرو بیشتر و توسعه ایران عزیز دارن.
زنده باشید، سر بخانید.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
رادیو اقتصاد تقدیم می کند. هاکان. نگاهی متفاوت به چالش های مدیریت نیروی انسانی در فعالیت های اقتصادی.
به نام خدا. سلام، من فرنوش به اتفاق برادرم فرهاد مدیران این کارخونه هستیم و بزرگترین چالشی که باهاش مواجه هستیم مدیریت منابع نیروی انسانی. هر روز با این چالش ها دست و پنجه نرم می‌کنیم و هر روز مثل همیشه از شما مشاوره می‌خوایم. چه لیسته انباریه برای من فرستادن؟ چه وضعشه؟